میخوام به این مسئله اشاره کنم که زنوفوبیا یا بیگانه ستیزی تنها ویژه رژیم های استالینی و یا رژیم های دیکتاتوری مثل داخل ایران نیست که با مطرح کردن یه دشمن خارجی گنده کردن اون در سر همه به اصطلاح مخالفین بکوبه و همه دهنها رو ببنده و صداها رو خاموش بکنه. در آمریکا هم عملا شاهد بودیم که اوباما هم از فاکتور ایده زنوفوبیا و بیگانه ستیزی حد اکثر استفاده رو کرد و با موفقیت این کنفرانس رو برگزار کرد.
بله.
خب مسئله دیگه که به شدت برای ایران مطرحه که همه ما باید دربارش فکر کنیم و سوالهای زیادی رو جواب بدیم، اتفاقی بود که در قرقیزستان افتاد.
بله.
قرقیزستان مردم که از گرون شدن قیمت بنزین و برق و آب ناراحت بودن و در این حال دلپوری از فساد حاکم بر کشور داشتند، ریختن تو خیابون‌ها با دادن 80-90 کشته و چند صد نفر زخمی، رئیس جمهور رو فراری دادند و تونستند یک حکومت دولت موقت سر کار بیارن که دولت موقت هم وعده داده تا 6 ماه آینده انتخابات برگزار خواهد کرد که رئیس جمهور و مسئولین دیگه انتخاب بشن. خب ممکنه ما یه لحظه گمان بکنیم که آیا قرقیزستان هم مثل قزاقستان و ازبکستانه که مردم جمع شدن تظاهرات کردن و رئیس جمهور فرار کرد؟ پاسخ این هست که نه، این رژیمی که و این رئیس جمهوری که آقای به اصطلاح قربان‌بی که باقی فرار کرد و به جنوب کشور رفت و هم به اصطلاح تأمینی که از پایتخت بهش داده شده بود که خودشو تسلیم کنه نپذیرفت، این خودش رهبر انقلاب رنگی به گل‌لاله سال 2005 قرقیزستان بود.
بله.
اون زمان ایشون یکی از رهبران گروه اپوزیسیون بود که گروهش چون بیشترین درصد رو داشت تونست به ریاست جمهوری برسه که بر علیه عسکر آقایوف که از بازماندگان سیستم کمونیستی در قرقیزستان بود اون رو برکنار کردن و ایشون با شعار مبارزه با فساد و مبارزه با دیکتاتوری به قدرت رسید.
بله.
وارد کاخ ریاست جمهوری شد. 5 سال بیشتر طول نکشید، ایشون در انتخابات 4 سال بعد هم شرکت کرد، کاندیدا شد و این بار 86.7% رأی ها رو هم به دست آورد. اشتباه شاید این بود که مثل صدام به 99% نخواست برسه.
بله.
برحال این سوال پیش میاد که چه به سر انقلابات رنگی اومده؟ سوال مشخصی که من میخوام مطرح بکنم و سعی کنم براش پاسخ پیدا بکنم این هست که آیا انقلابات رنگی پایان یافته؟ سعی خواهم کرد که به این مسئله بپردازم.
بله.
خود مسئله قرقیزستان به تنهایی جای بحث بسیار داره، ولی اجازه بدید که ابتدای اشاره کوتاهی به انقلابات رنگی بکنم تا به قرقیزستان برسیم.
بله.
شاید برای اولین بار در دوره معاصر ما انقلابی به نام انقلاب رنگی در چکسلواکی مطرح شد، انقلاب مخملی، که اون زمانی که این دوتا اسلواکی و چک از هم جدا نشده بودند در پراگ تظاهرات بسیار بزرگی انجام شد و این تظاهرات اندک اندک بیشتر شد، 100,000 و 200,000 تا به 500,000 رسید. بالاخره حزب کمونیست حاکم در اون زمان در 1989 ناگزیر شد که در برابر این تظاهرات کوتاه بیاد و همزمان با حرکت هایی که اونجا میشد، یادمون هست که اتحادیه همبستگی به رهبری لخوالسا در لهستان جلوتر از اینها شروع کرده بودن و بقیه کشورهای اروپای شرقی، آلمان شرقی، بلغارستان، رومانی، همه اینها شاهد بودیم که دونه به دونه داشتن رژیم هاشون ساقط می شدن. در چنان فضایی حزب کمونیست که همه قدرت رو بعد مدت 47-8 سال در اختیار داشت رها کرد و تن به سیستم چند حزبی داد که در اثر این تغییرات الکساندر دوبچک معروف و باسلاو هاول به قدرت رسیدن. اشاره می کنم به دوبچک که بهار پراگ رو همه یادمون هست، در سال 68 ایشون رئیس پولیت بروی حزب کمونیست اول اسلواکی بود و به رئیس حزب کمونیست چکسلواکی شد در دوران برژنف و آهسته آهسته شروع کرد به کارهای رفرمیستی و تغییر در سیستم حکومت مطلقه و تغییر در به سلام بگیر و به بندهای حزبی، اجازه دادن به رسانه ها برای حرف زدن و این تغییرات باعث شد که الکساندر دوبچک در دنیای اون روز تبدیل به قهرمان به سلام دموکراسی در دنیای به سلام دیکتاتوری های پرولتاریا بشه، ولی با حضور تانکای شوروی به دستور برژنف در پراگ، یادمون هست که بهار پراگ به خزان نشست.
بله.
هنوز هم در تاریخ سیاسی امروز بهار پراگ خیلی معروفه به نام دوبچک ثبت شد.
بله.
خود دوبچک رو از کار برکنار کردن و دست آخر فرستادن در یک دهکده دوردست که کشاورزی بکنه و بیل بزنه. خب در اون سال انقلاب مخملی 89 به نظر میمد که دوبچک با اون پیشینه خیلی پرمحبوبیتش میباید 3 نفر اول بشه، ولی نشد. آقای واسلاو هاول که به قول خودش نویسنده و رمان نویس و شاعره و به قول خودش در منهتن نیویورک گهدگاهی سالیان دراز داشته که با دوستان هنرمند آمریکاییش میشسته گپ میزده و به اصطلاح هم نظر میشدن با هم، ایشون به ریاست جمهوری رسید و دوبچک هم به ریاست مجلس رسید که 1-2 سال بعد هم اون دو کشور با رفراندومی که برگزار شد از هم جدا شدن که حالا ما با یه جمهوری چک روبرو هستیم و یه جمهوری اسلواکی.
بله.
خب انقلاب مخملی در اونجا وارد فرهنگنامه سیاسی شد تا اینکه وارد سال قرن 21 شدیم. در قرن 21 اگر اونچه که در سربستان اتفاق افتاد، اگر اونجا رو ما در بسید که به نام انقلاب بولدوزر معروف شد، اگر اون رو کنار بذاریم که در سال 2000 بود، در گرجستان انقلاب گل روز گل سرخ در سال 2003 باعث شد که ادوارد شوارتزنادزه که وزیر خارجه گورباچف بود در تا آخرین روزهای اتحاد جماهیر شوروی و خودش از گرجستان بود و اون زمان رئیس جمهور گرجستان بود، از کار برکنار شه و ساکاشویلی به ریاست جمهوری برسه.
بله.
در سال بعد در 2004 در اوکراین انقلاب نارنجی انجام شد که در اونجا هم دو تا ویکتور در مقابل هم قرار گرفتن. ویکتور یوشچنکو در برابر آقای ویکتور یانکوویچ قرار گرفت که یانکوویچ متهم شد به این که در انتخابات دور دوم تقلب کرده و 51-2% رأی که آورده قلابیه. در نتیجه با فشارهای زیادی که مردم آوردن در زمستان بسیار سخت که شبانه روز در خیابونا موندن و اعتصابهای عمومی که کردن، در نهایت آقای یانکوویچ که به اصطلاح در قطب مدار مسکو بود ناگزیر به انتخابات، تجدید انتخابات تن داد و در نتیجه اون انتخابات هم رقیبش با چند درصد رأی بیشتر به قدرت رسید. آقای یوشچنکوف که باز در این رابطه خانم یولیا تیموشنکوف رو داریم که به خاطر مدل موی سرش که میبافه و حلقه رو دور سرش میکنه خیلی در دنیا معروف شد، حتی مجلات مد هم جایزه بهش دادن به عنوان زیباتر رئیس دولت جهان. دو سه سال پشت سر هم ایشون برنده جوایزی شد.
بله
خب اینها با هم همکار بودن، ولی یادمون هست که یکی دو سال بیشتر نگذشته اختلافات در بین اونها آغاز شد تا اینکه همین چند ماه پیش شد اینکه همون آقای یانکوویچ که متهم به تقلب شده بود که طرفدار مسکو بود و جزء به اصطلاح آبی ها بود، ایشون در انتخاباتی که همه ناظرین بین المللی پذیرفتن که انتخابات درستی بوده به ریاست جمهوری رسید.
بله.
و خانم یولیا تیموشنکو که نخست وزیر کشور بود با اطمینان کامل از اینکه محبوبیتش بالاست از پارلمان تقاضای رأی اعتماد کرد، ولی بیش از 25% رأی ها رو نتونست بیاره، در نتیجه اون هم از نخست وزیری کنار رفت. خب این یک انقلاب رنگی. دیگه انقلاب رنگی سوم در سال 2005 انجام شد که انقلاب گل لاله است در قرقیزستان. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دهه اول قرن بیستم دهه انقلابات رنگی بود که اگر کلی نگاه بکنیم اصولا این مفهوم رنگی به این فرم به ذهن متبادر میشه که دیگه دوران انقلابات خونین و مسلحانه به سر آمده و افراد شهروندان یک کشور به جای اینکه با اسلحه بیان حاکمان را از کار برکنار بکنن، به جای گلوله تفنگ یا بمب از کاغذ رأی استفاده میکنن و به جای زرادخانه ها میرن به ایستگاه های صندوق رأی و در اونجا رأی میدزن.
بله.
به همین مقداری که الان گفتم توجه بکنیم میبینیم که این کار بسیار زیباست، بسیار خوبه، نشون دهنده بلوغ بشریته، نشون دهنده بالا بودن آگاهی سیاسیه، نشون دهنده خسته شدن انسان ها از جنگ و خونریزیه. علاقمند به جای اینکه همدیگر بزنه بکشه و خون بریزه، علاقمند با گفتمان صلح به جلو بره و از راه رأی دادن بخواد اونهایی رو که شایسته خدمتگزاری خودش میدونه اونها رو سر کار بذاره. خب پیشتر از اینها زمینه روانی جهان با کاری که ماندلا در آفریقای جنوبی کرده بود فراهم شده بود. یادمون هست که در 1990 وقتی که ماندلا پس از 27 سال زندان بیرون اومد کاری رو کرد که دقیقا میتونیم بگیم یک کار دورانساز بود که جهان پیش از ماندلا و جهان پس از ماندلا کاملا میتونه با کاری که اون کرده از هم متمایز باشه. یعنی همون کاری که گاندی در هندوستان کرده بود در دهه اول قرن بیستم، ایشون در دهه های آخر قرن همون قرن در آفریقای جنوبی انجام داد با الهامی که از گاندی گرفته بود و از مارتین لوتر کینگ گرفته بود. وقتی که پس از 27 سال زندان پردرد و شکنجه و آزار بیرون اومد و در مقابل خودش رژیم آپارتاید رو داشت که اصولا انسان بودن اکثریت و جمعیت و سیاه بودن رو هرگز قبول نداشت، با اون رژیم که هم دیکتاتور بود هم ضد بشر بود با اون رژیم به مذاکره پرداخت و به جای اینکه حتی وقتی به قدرت رسید به جای اینکه دادگاه‌های تشکیل بده که شکنجه‌گران و به طور قاتلان مبارزان بسیار برای دموکراسی رو به محاکمه بکشن و به مجازات برسونن، اومد کمیسیون حقیقت‌یابی و آشتی راه انداخت که حتی خود پیتر بوتا منفورترین چهره نژادپرست جهان هم با لبخند در اون جلسات شرکت کرد و بازم با تبختر لبخند اون سالن رو ترک کرد. شکنجه‌گران بسیاری در اون جلسات رفتن نشستن، در حالی که خانواده های قربانیان و شکنجه‌گران هم حضور داشتن، با ذکر جزئیات از نحوه خفه کردن، از نحوه بریدن قطعات بدن قربانیان، از نحوه سوزندن بدن حرف زدن و دست آخرم بلند شدن رفتن خونه هاشون. خوب این اتفاق تازهی بود، یک درس نوینی بود. این باعث شد که در اونجا جنگ خانگی و جنگ داخلی را نیفته و سیاهان قبول کردن که همه ستمهای دورانهای بسیار زیاده که این نجات پرستان سفید پوست در اونها روا داشتن همه رو ببخشند و بخشیدن. الان میتونیم بفهمیم وقتی که میبینیم میشنویم که در کنگو تا حالا 4-5 میلیون نفر در جنگهای داخلی کشته شدن، میتونیم عظمت کاری که ماندلا کرده رو بفهمیم.
بله.
که در رواندا افتاد رو میتونیم بفهمیم ارزشش چی؟ که هوتوها و توتسیها چگونه 800 هزار نفر هوتوها از توتسیها کشتند؟ و یا در سیرالئون و یا در سومالی اتفاقاتی که الان داره میفته، همه اینها درستی تصمیمی که ماندلا گرفته بود به خوبی روشن میکرد.
جاقروی، همزمان با گاندی مصدق در ایران یه حرکت بسیار بزرگ دموکراتیک کرد که متاسفانه مثل انقلاب بزرگ ملت ایران در سال 57 تا پیروزیش که پیروزی گل بر گلوله بود و به خاک و خون کشیده شد، اون هم یکی از بزرگترین الگوهای انقلابی جهان بود.
ما در بخشای گذشته به مناسبت های مختلف از جمله 14 اسفند و بقیه خیلی از دوستانی که در برنامه های شما شرکت می کنن در این باره حرف زدیم.
بله کاملا
اخکرد کار کارستانی بود، کار دولانسازی بود که نسل های بعدی رهبران جهان به شدت تحت تأثیر اون قرار گرفتن. من در همین برنامه شما چند باری شاید این مسئله
بله در دو سه جلسه پیش هم اشاره شد.
عبدالناصر از این که از مصدق یاد گرفته حرف میزنه، دکتر سوکارنوی اندونزی در سازمان ملل مشخصا میگه که ما کاری که مصدق کرد رو پیش روی خودمون گذاشتیم، و پاتریس لومونبا از این که از دکتر مصدق حرف میزنه که رهبر فقید کنگو بود و بسیاری از رهبران جهان این خط رو گرفتن، هیچ تردیدی نیست. و این یادمون هست، بازم به همه مناسبت ها گفتیم که اولین کاری که در وقتی به نخست وزیری رسید کرد، اون دستور معروفش به رئیس شهربانی بود که در اون دستور ذکر کرد که از این به بعد اگر کسی بر علیه من در روزنامه ها حرف زد یا فحش داد یا اتهام زد، شما شهربانی حتی پیگرد
و تغییر
رو ندارید.
بله.
و همه اونها آزادن هر چی درباره من میخوام بگن.
بله.
از همین بدون دستور ظاهرا ساده ما میتونیم بفهمیم که اگر به قول استفن کینزر نویسنده کتاب های همه مردان شاه و سرنگونی، به قول ایشون اگر کودتای 28 مرداد نمیشد و این طرز تفکر میرفت جلو، ایران ما الان کجا بود
و جهان
امروز؟
بله.